اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، چهارشنبه 4 مهران.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خلاصة بحث گذشته را کدام یک از عزیزان در چند جمله یا در چند ثانیه
تعریف انجام میدیم، باید قلمه باشیم اینجا قلمه رو افراد و احکام تشریع هست که تشریع هم اهم از فردی اجتماعی. بعد حکم توقع رو باید بررسی بکنیم که از آیات و عبادات چی استفاده میشه، شما چند مثال هم برمیدارم. بعد این چیستی توقع رو تا اینجا، بعد چاره توقع دردیم که دلیل وجود توقع رو از آیه و بعد فلسفه رو هم برمیدیم. منابع توقع دردیم که فرمید این ها بلاخره توی اصول متعارف توی ابوابش عنوان بندی شده که ساختارش قابل تحلیل هست، ولی بلاخره مشخص هست که عقل و قرآن و سنت و قیاس و قرآن این ها که مثلا هر توی اینجای بکس به اینها داره. مورد بعدی شایدگی های مورد نیاز برای فقیه هست که علمی و روانی و فنی و مهارتی فرمید. چگونگی رو هم که سومین در عنوان عدد ما هست فهمید که تو این نظام تفکر روشن میشه که سطوح سگانه یا پنجگانه را بر اساس اون تصمیم کنیم، بر اساس اون باید تعریف بشه، قواعد لازم برای هر تحت بیان بشه و شیوه ها و گام های هر کدوم هم مشخصش با شخص اخیاره در ایمان سور میشه. بعد از پایان این اصول روش رسیدن به همین مسئله و حاکم رو خیلی واضح روشن و این تفاوتی هست که بین کتاب در واقع حلقات هست و کتاب اصولی که ایشون بخشی از این مسئله رو سریع کرده
در مقایسه این طرح با اون طرح قبلی اگر نظری دارید هم بگید. نظام استنباط که داده بودیم دوستان جدید هم اگر سوالی دارن بفرمایید تا شروع نکردیم از بحث قبل بودید دیگه اون بحث بله نظام تفقه در دین.
من یه توسوس مسئله که برام پیش اومد این رو از کجا یعنی سطحش رو به چه شکل استخراج کردیم؟
هنوز ورود نکردیم، فقط یک بحث قبلی داشتیم، اشاره بحث‌های سال گذشته مفصل‌تر صحبت کردیم. با توجه به موجود ادله موجود که کتاب و سنت داریم و ظرفیت‌های کتاب و سنت برای به دست آوردن احکام و نیازهای متجدد در طول زمان با فرض یا با پیش فرض ابدیت دین و جامعیت اون برای تأمین نیازهای انسان فردی و اجتماعی در زندگی، با این پیش فرضها و با توجه به واقعیت خارجی که فقهای ما در طول تاریخ چه مسیرهایی را طی کردن در دستیابی به احکام شرعی با توجه به اینها، یعنی یه مقدار مرور روی آثار موجود از علمای ما در فقه از قبل از مفید شما بگیرید تا حال حاضر با تنوعی که برای مباحث فقهی در این 14 قرن به وجود اومده از لحاظ نوع چینش مباحث فقهی، از عناوین کتب فقهی بگیرید تا محتوای درون هر کتاب فقهی، به اضافه چالش هایی که در این مسیرها فراروی فقها پیش آمده بود، دوران فرض کنید غلبه اخباریگری با مشکلاتش، بعد دوران بعدی که مبارزه با اخباریگری بود، گرایش به کتاب، به قرآن بیشتر پررنگتر شده، گرایش های عقلی که در برهه بعد از ورود استعمار به جهان اسلام پررنگتر شده و به مرور زمان یک منهج استدلال را دقیقتر و وسیع‌تر و همینطور عمیق‌تر طی کردن فقهای ما توی کتب استدلالی خودشون. اینها رو وقتی ما به همه اینها مراجعه می‌کنیم می‌تونیم به یک جنبندی ابتدایی برسیم که سه سطح از تلاش، اجتهاد و کار علمی، عمل علمی برای فقیه ببینیم که سطح اولش متمرکز میشه روی استفاده مستقیم از متون آیات و روایات که فقهای ما برای این بخش، مثلا شیخ طوسی، شما دارید کتاب نهایش، دیگه کی دارید؟ دیگه شیخ مفید دارید در مقنعه، دیگه بعد از او، قبل از او اصلا اصحاب در اون فقه معصورشون، صدوق که اصلا خود روایات را آورده و باب بندی کرده و متن فقهش متن روایته، آقای مشکینی رحمت الله علیه کتابی داره من الفقه المعثور، رساله عملیش که هر فتوایی داده یه روایت را مستند قرار داده. خب این در چه حدیه؟ این نوع از اجتهاد یا این حرکت علمی در این حد است که این روایت یا آیه بررسی شده که قابل استناده و مدلول این روایت، حالا یا دلالت مطابقیه یا دلالت تزامنیه و گاهی هم دلالت التزامیه، بیان بالمعنی الاخص که جزء دلالات لفظی است. خب ما به این میگیم استظهار، یعنی این مقدار از تلاش در چارچوب متون موجود، نه فراتر از اون، و اون هم اونجایی که تصریح و توضیح آمده در آیه یا روایت. مثال، یه مثال دیگه میزنیم برای یک مرحله بالاتر. شما برید تو همین آیات الاحکامی که علمای ما نوشتن، همینا متفاوتن از لحاظ سطح ارائه. یکی از سطوح ارائه شما در کتاب کنز العرفان مقداد سیوری رحمت الله علیه، خب احکامی که اونجا میشه میبینید دو جور احکام داره عرضه میشه، احکامی که مستقیم از متن آیه تزبونی یا مطابقی یا حالا التزامی استفاده شده، یه سری احکامی هست که ایشون با کنکاش و دقت به یک نوع استنباط یا چندین آیه در کنار هم میذاره بعد یک فتوایی صادر میکنه به استناد قرآن. نمونه ساده ترش این مثل اقل الحمله که از امیر المؤمنین علیه السلام معروفه، از جمع دو آیه حمله و فصاله 30 شهرن با آیه حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. خب یا فرض بفرمایید، حالا یه مثال دیگر، یک طلبه‌ای داشتیم، اول طلبگیش بود، شهید شد خدا را، بچه جوان 15 ساله بود، سال اول طلبگی، همون سالهای اول جنگ شهید شد. این توی مدرسه امام خمینی اهواز بود، همین از همین دوستان آقای کعبی در همون مال همون دوره. یه سوالی شد که اصحاب کهف چند تا؟ خیلی ها گفتن خب قرآن نگفته. ایشون گفتن قرآن گفته. اما کجا قرآن گفته؟ ببینید چی رو استدلال کرد. حالا این تو بعدا الان روایت هم ندیده بود، این بر اساس اون تلاش خودش گفت که قرآن سه تا رأی آورده، یقولون ثلاثتون رابعون و یقولون خمستون سادسون رجمن بالغیب و یقولون سبعتون و تامنون کلبون قل رب ما یعلم عدتهم الا قلیل یا قل ربی اعلم بعدته ما یعلم عدتهم الا قلیل. یک قرآن گفته عددشون مشخصه. اینا این که شما میگید قرآن نگفته، چرا میگه رجمن بالغیب دیده ما بعدش دقت نکرده؟ خب ما بعدش هم گفته ولی تأیید ظاهرا نکرده. بعد این اومد استنباط کرد گفت از این که سه رأی که بیشتر نیست، دو رأی رو قرآن رد کرده، یه رأی رو رد نکرده، پس این متعینه. وقتی متعین شد بس قرآن نظرش اینه. با یک مقدمه عقلی چی میگن صبر و تقسیمی که انجام داد، با کمی دقت از خود قرآن داره در میاره که این عدد گفته شده در قرآن گفته شده، اما این رأی قرآنه. از کجا بگیم که نظر قرآن بر همینه؟ این یه نوع استنباط، این یه چیزی فراتر از ظهور نداره، چون قرآن میگه و یقولون، مثل قیله هایی که در کتب فصل استدلالی میاد، قیله کدا قیله کدا، و این قیله یعنی قبول نداره مؤلف، این ضعیفه این قول. حالا این قیله یعنی ضعیفه، این از قرائن داریم استفاده میکنیم، وگرنه ممکنه یکی بگه قیله نظرش هم اونه، میخواد شما رو تو چاله بندازه، چالش براتون درست کنه، ایهام کنه که شما نفهمید رأی او چیه. اگر شما روانشناس باشید و یا مثلا روش اون و تکنیک اون مؤلف رو بلد باشید، شما از قرائن بیرون دارید به این میرسید که بره نظرش اینه، داره میگه قیله که کسی بهش نسبت نده. میتونید پس اینجا اضافه بر اون متن شما باید یک سری از قواعد دیگر رو اعمال کنید، یا مثل همین بحث مستلزمات عقلیه. استلزامات عقلیه یه مقدمه شرعیه یه مقدمه عقلیه، اگر اون مقدمه عقلی نباشه شما به نتیجه نمیرسید. پس اینجا داریم اضافه بر اون متن، اضافه بر تطهرو یا لیتطهر یا لیتطهرون یا طهرنه، اضافه بر اون شما دارید مقدمه اون رو هم دارید براش حکم در میارید به وسیله قاعده مثلا مقدمه واجب واجب یا مقدمه حرام حرام. خب این یک استدلال پیچیده تر از اون استدلاله. ما به این گفتیم استنباط. خب این هم که مطرحه در کتب فقهی و فراوان نمونه هاش میتونید در بیارید. این سطح دوم. سطح سوم این است که حتی این مقدار هم کافی نیست، شما را کمک نمیکنه، چون شما احتیاج به تجمیع قرائن و داشتن پشتوانه ای که بگوید این قرائنی که جمع کردید چگونه اینها باید در کنار هم الفت پیدا کنند و تعالفشون را بفهمید شما و تشخیص بدید که بگید این یعید و بعضه و بعضا یکمل و بعضه و بعضا، تا برسید به یک نظریه که شهید صدر میفرمان شما در موارد در نظریات مستحدثه مسائل مستحدثه ای که احتیاج به یک نظریه فقهی داره یا احتیاج به یک منظومه از احکام فقهی داره، شما چگونه می توانید به این نظریه یا این منظومه دسترسی پیدا کنید؟ اکتفا کردن به آنچه در آیات روایات فی حد نفسه کافی نیست، چون اینها رو به صورت بخش شده به شما میده، متنافر میده، اینها را یک جا جمع نکردن، شما دارید جمع میکنید، در کنار هم میذارید، که اون بحث ابداع و بدعت و اینا در اینجا مطرح کردن که این کی دین که نگفته این در کنار این در کنار این، شما دارید اینا رو در کنار هم جمع میکنید. پس شما احتیاج به مقدماتی دارید که بگید که این که در کنار هم بودن لابد منه و بدون این اصلا آسیب میبینه، اصلا دین غیر این را نمیتونه بگه، خودش گفته ولی پخش کرده. دین راجع قرآن راجع به اهل بیت خیلی مطلب گفته اما پخش این مطالب، اما اون نظریه قرآن راجع به اهل بیت، اون نگاه جامع قرآن به اهل بیت کجاست؟ شاید از یک آیه نتونید در بیاد. یه بحثی بود از یکی از بزرگان، خدا رحمت کنه، نمی‌شناسم اسمش، نمیاد. در سفر حج بودیم و اون زمان توی این ریاست هیئت علمی به اسم عهده آقای هادوی بود، اونجا بحثی در گرفت راجع به اثبات امامت اهل بیت. اون بزرگ و عزیز ما فرمود که اصلا از قرآن نمی، اصلا نداریم در قرآن، اونی که در اومده در قرآن آیه تفسیره، آیه تفسیر که امامت نمیگه، و لذا باید بریم سراغ حدیث، فقط با سنت میشه امامت اهل بیت رو اثبات کرد. خلاصه بحث های خیلی مفصلی در گرفت چون همه فضلا و علما بودن. آخر حرفی که من زدم به اونجا تو اون جلسه گفتم بله، یک آیه اگر شما آیه آیه بری هر آیه یه بخش رو گفتی، اما این امامت یه نظامی داره، یه نظریه‌ای داره و یه نظامی و منظومه ای داره. این منظومه پخش در آیات به روش شیسته است که منهج استنتاقیه، شما میتوانید کاملا از قرآن استفاده کنید، چون اون عزیز نمیگفت در قرآن نیامده، میگه در قرآن بکمک روایات، وقتی فرمود انما ولیکم الله نگفت علی علیه السلام، با قرائن خارجی با روایت مفسره شما میرسید به این که این انما ولیکم الله امیر المؤمنینه. در نتیجه پس شما به روایت استناد کردید، نتیجه هم تا به اخص مقدماته. پس ما نمیتونیم بگیم این آیه قرآن به تنهایی اثبات کننده امامت امیر شخص امیر المومنی علیه السلام. با منهج شیستد که میفرماید نظریه یا نظامی را اگر شما بخواهید به دست بیارید، شما با استنتاق میتونید اون را به دست بیارید. لذا اینجا قواعدی میخواد این استنتاق، چگونه ما این ادله را در کنار هم پیدا کنیم، جمع کنیم، یک مرکب نظریه منسجم و معقول و قابل قبول و قابل دفاع ازش به دست بیاریم یا درست کنیم، یا ما درست کنیم حرفی که اهل سنت میزنن که کل مجتهد مصیب، ما درست میکنیم بعد بریش خدا ببندیم، بعد بگیم خدا باید اینو قبول کنه. گفتش که رفته بود مکه، کعبه رو گرفته بود و دعا میکرد به خدا، اینجوری میگفت اغفر اغفر، حتما تغفر، جزما تغفر، ان لم تغفر جندک تصفر، خدا باید ببخشی، حتما باید ببخشی، اگر نبخشی بهشتت خالی میمونه، کسی توش نمیره، لغو میشه. حالا اهل سنت که میگن مجتهد مصیبه، میگه هر رأیی که مجتهد بهش رسید خدا باید قبول کنه، وگر نه خب ولی چه اجتهاده تشریح کرده؟ خب ما مخطئه هستیم، میگیم نه ممکنه خطا باشیم، حالا بعد درست کردیم، بگیم حکم ظاهری، مجتهد به حکم ظاهری میرسه، خدا هم میگه خواهک ارزت و توانت همین قبضه، من چه کارت کنم دیگه، حالا مجبورم، مجبورم قبول کنم حکم ظاهری رو. حالا به نوعی شیعه صد میخواد فرمه نه، میتونی استنباط کنی، میتونی یعنی استنتاق میکنی که استنباط کنی، با استنتاق به اون نتیجه مطلوب میرسی و اون اکتشافه و کشف خب این عملیات پیچیده تر شد. پس ما گفتیم چی داریم؟ استظهار داریم، استنباط داریم، استنتاق داریم. به لحاظ پیچیدگی عملیات استدلالی در مسیر رسیدن به حکم شرعی یا احکام شرعی یا یک نظریه شرعی یا یک منظومه از احکام شرعی.
یکی از لوازم استنتاق هم فرمودید که مثلا کلیت
داره با هم. وقت این فرع بر این است که شما دیگه اونجا دیگه جزنگر نیستید. توی استظهار جزنگر میتونید باشید، میگید این آیه اینه دلالت، این روایت اینه دلالتش، اما این که حکم خدا یعنی فتوا بخواید بدید، بزرگان ما میگن نه کافی نیست شما، چون ممکن معارض داشته باشه.
اونجا اشکال میشه که مثلا اون فقهای ما هم پله ای از استنتاق دارن انجام میدن، نقلی ادله رو میارن بعد یعنی حتی دلالتش چیه بعد اینا جهت تحلیلش رو انجام میدن و
بله استنباط میکنن، به استنتاق نمیرسن. چرا؟ چون اینها دنبال کشف نظری یا نظام نیستن. هرچند عرض کردم شیخ صدر فرمودن خود این مثلا کتاب النکاح با این نظم و نسقی که پیدا کرده این خودش یه نوع استنتاق، یعنی داره اینها رو در کنار هم میاره، ولی نه با اون نیت. این یک عملی که به مرور زمان هی فقها میان دقت میکنن، هی نظم بیشتری را به این کتاب میدن. شاهدش این است که مثلا بحث اسباب تحریم، این شاهد خیلی خوبیه، اسباب تحریم نکاح خیلی از فقهایی را آوردن که بعد از عقد، بعد از عقد گفتن با چه کسی نمیتونی ازدواج کنی؟ چرا؟ اینه به عنوان مانع انعقاد نکاح تصور کردن، در حالی که ما داشتیم همین بحث فقه خانواده رو در لبنان شروع کردیم و بحث میکردیم. اولی که شروع کردیم یکی سوالی مطرح کرد که این آقای شوبری و دوزاریش افتاده، ما باید اسباب تحریم اول بیان کنیم که بگیم چه کسی میشود با او ازدواج کرد، قابلیت و اهلیت ازدواج با او هست، چه کسی قابلیت ازدواج با او نیست. یه موردی بود اون وقت تو عده رفته بود مثلا عقد کرده بود و نمیدونست مسئله شرعی را. خب پس جایگاه منطقی این بحث اگه بخواید نظام وارد داشته باشید، باید بعد از معرفی نکاح، خب من ناکح و من کوهک یا میتونن باشن. آمده بود برادرش آورده بود پیش قاضی اهل سنت، تو بود لطفا عقد این را برای من بخوان. گفت چی میشه؟ گفت برادرمه. گفت نمیشه. گفت برای چی نمیشه؟ نه من میگم میشه، تو بخون قارت نباشه. فکر میکرد هر که انتخاب کنه اون میتونه با او ازدواج کنه، در حالی که امکان نداره، یعنی امکان زوجیت اینجا نیست. خب این کجا باید بیاد؟ باید در آغاز اون نظامه یا منظومه تشکیل خانواده بیاد. اگر شما دنبال نظام هستید، رضا فرمود فنکحوا ما طاب لکم من النساء، کدوم نساء؟ حرمت علیکم امهاتکم، در کنارش باید، یعنی وقتی شما محرمات اول باید بدونی، بعد فرمود فنکحوا، اونم توی حرمت کجا آمده؟ در سوره نساء، که این نساء هر دوی اینها رو داره، هم فنکحوا ما طاب لکم من النساء، بعد ما طاب و طیب باید معنا بشه. ما طاب یعنی ما یجوز، ما یمکن، ما یسر، در اونها شما قلم رو اختیار و گزینش دارید، نه در جایی که ممنوعید، اونجا که امکان صدق ما طاب لکم من النساء نیست، مگر به اون معنای لغوی محضی که آره. اتفاقا یکی بود دکترای ادبیات عرب بود، سوالی شد توی کلاس های لبنانی ما که آقا اگر کسی ولی امرش یعنی پدر یا جد نبود، آیا باید برادرش یا داییش یا عموش مثلا حضور داشته باشه و از او اجازه گرفته بشه برای ازدواج؟ خب از لحاظ عرفی اینجوری الان توی خانواده ها بالاخره یه بزرگی باید باشه و حضور، حالا دایی، عمو. گفت بله، به استناد خود آیه قرآن لازم، اگر پدر و جد نبود یه مردی باید باشه. به چه دلیل؟ الرجال و قوامون علی النساء. استدلال کرد. دکترای ادبیات عرب بود. گفت الرجال و قوامون علی النساء. باید یه مردی باشه تا شما، چون مردا قیمومت دارن بر زنان. کلیه ها الرجال و قوامون علی النساء. آیا قوامون علی النساء در بعد از تشکیل خانواده و در قلمرو زوجیت قوامون یا مطلقه؟ اون اطلاق ازش فهمیده بود یا استدلال اینجوری کرده بود؟ خب اینا رو کجا ما باید درست کنیم؟ پس این احتیاج به چی داره؟ احتیاج به استظهار ابتدایی، چون ظهور ابتدایی هم ممکنه. ما چی داریم؟ ظاهر و ابهر داریم، یه ظهور ابتدایی داریم که بعد این ظهور میاد با مقید یا مخصص عام میاد به همش میریزه و شما نمیتونید دیگه به عموم اون عام تمسک کنید، یا قرائن دیگری که ممکنه بیاد، یا ممکنه قرینه لبیه باشه. اینا مجموعه ایست از مسائلی که فقیه باید حضور ذهن و توجه کافی داشته باشه. خب پس جاهایی که میشه به یک روایت یا یک آیه استناد کرد و مزاحم نداشته باشه، یه استدلال خالی اونجا گاهی مشکل رو حل میکنه. مثل مثالی که مظفر رحمت الله علیه در اول اصول فقه اقیم الصلاة ارده، از ظهور اقیمو وجوب اقامه نماز رو مثلا ما میفهمیم. این استظهار خیلی ساده ابتدایی امر داله بر مثلا ظهور در وجوب داره و این امر به صلاة، پس اینجا صلاة شد واجب. خب این خیلی ابتداییه این استدلال یا این استظهار، تا برسید شما به اون استدلال‌های پیچیده‌ای که آقایون در مثلا فرض کنید مثل جواهر یا مثل ریاض وقتی می‌بینید و ببینید، یا خود شیخ انصاری چقدر توی مکاتب شما رو می‌پیچونه و می‌بره و میاره و خلاصه بعد تشنه به ساحل می‌رسونه. البته می‌فرمود آقای وحید خراسانی خدا حفظش کنه که هر نظریه جدیدی که هم پیش بیاد شیخ به اون تعرض کرده. حالا ممکنه قیله یا یحتمل یا یمکن ان یقال، بالاخره یه چیزی گفته. اون اهل دقت میفهمند که شیخ چقدر نگاه جامع و خلاصه به همه احتمالات توجه کرده، ممکنه قبول نکرده و لذا مثلا ممکنه اون بگه آقا نکاح معاتاتی درست نیست، ولی چون مطرحه بیاد یه فقیه دیگه نکاح معاتاتی را تقویت کنه. و یکی از دوستان میگفت پدرم معتقد بود به این و یک نکاح معتاطی انجام داد، بعد بچه اون مورد کمونیست در اومد، گفت احتمالا نکاح معتاطی هست. پس برگردیم به اصل بحث که ما در استظهار استنباط استنتاق که میگیم این دیگه حد اقلش. حالا بعد اینها را تجزیه کردیم به اینکه اینها متجزی و مطلق کدوماش ممکنه داشته باشیم، یعنی تو استظهار، استظهار متجزی قطعا مطرحه، در اجتهاد مطلق یعنی کل ادله رو ببینه و کل ادله رو استظهار کنه و تمام احکام فقهی متخذ ادله رو، مثل همین فرض کنید فقه معصور آیه مشکینی رحمت الله یا کتاب مثلا گفتیم شیخ طوسی یا شیخ مفید شیخ صدوق، آره کلیه یک دوره فقه روایی، یا حتی کلینی هم مجتهده، چون درست روایه کتاب حدیثیه ولی فتوا داره میده و داره از نوع بیان اون باب شما میفهمید که نظر او به کدوم میکبان که روایات مختلف آورده. همینطور مثلا صاحب وسائل میگن همه عناوین ابوابش فتواهای اوست، فتواهای فقهی اوست با اینکه روایات فراغ آورده، ولی دیگه خودش جمع و تفریق کرده و ظاهر و ازهر درست کرده و عام و خاص و مطلق و مقیداش رو دیده و نتیجه میگیره، اما اینها رو بیان نکرده. حالا بعضی از فقها همه اینهای عملیاتی که انجام میدن اینها رو میگن، میگن گزارش میدن و در نتیجه به شما روش اون استدلال رو یا تقریر دلیل رو به شما نشون میدن. به همین خاطر ما کتب فقهی را میتونیم طبقه بندی کنیم از این حیث، کتب فقهی مثلا استظهاری، استنباطی، استنتاقی. این هم به عنوان نمونه های خارجی موجود که مطرح میشه.
تفاوت جوهری
غیر
از من در نگاه من در محور استنباط و استنتاق، تفاوتشون در این هست، استنباط میره سراغ دلیل میده، دلیل چی به من میده، استنباط اول سوال مطرح میکنه بعد میگه از تو ادله رو میده جواب پیدا میکنه.
قاعدتا اینجوری. یا حالا ممکنه شما ادله را استقرا کنید به طور کامل و یه جنبندی اولیه داشته باشید، بعد خود این ادله برای شما حالا چک سر رو این دقت داره، میگه شما تا سوالی تو ذهنت نمیاد دنبال مطلب نمیگردید، سواله که یهدی الالچی الى اون منبع و اولا اون متنی که به نوعی ارتباط داره. چه جور ارتباط؟ ممکنه این از باب تلازمه، ممکنه از باب مثلا فرض کنید دلالت تزمونیه باشه اون مطلبی که شما دنبالش میگردید، ممکنه باید شما یک مجموعه از عملیات پیچیده ذهنی انجام بدید تا این ترکیب درست بشه و ترکیب یک ترکیب منطقی قابل قبول که با مبانی شما سازگار باشه، با همه مسلمات فقهی سازگار باشه، در هیچ خط قرمزی را شما تجاوز نکنید. خب این احاطه میخواد به کل منابع فقهی، منابع یعنی استنباط ما، و حتی گاهی شما مجبورید از مشهورات هم به مشهورات هم توجه کنید، اگر مبناتون این باشه که خلاف مشهور چیزی نگید مثلا، باید اونا را هم دقت کنید. یا مثلا در شهرت حالا بر حسب اون دیدگاه شهید صدر که در منطقه استقرا دارد، خب شهرت برای چی حجیت پیدا میکنه؟ اونه که قائل به حجیت یا اجماع برای چی حجیت میشه؟ برای اینکه حساب بر اساس حساب احتمالات امکان رسیدن شما به اون علم یا به اون معلوم فراوان میشه و به خاطر این بالا بودن و بالا رفتن اون سطح احتمال شما محتملتون بیشتر مورد توجه قرار میگیره و در مقابل محتملهای دیگر که ضعیفن این محتمل تقویت میشه، خصوصا اگر شما باید گزینه ای داشته باشید، یکی از این محتملات را ناچارید انتخاب کنید، نمیتونید شما هیچ یک از این محتملات را انتخاب نکنید. بنابراین حتی میگن شما الان در بحث تربیت هم به اگه به بچه دستور بدی مستقیم شاید لج کنه، شما دستور نده، چند تا گزینه براش بذار، بگو یکی از این گزینه ها را انتخاب کن، هم اراده او را و اختیار او را شما به کار گرفتی و احساس فشار نمی کنه و در نتیجه شما به اون مطلوبت میرسی با دادن چند گزینه، چند گزینه قابل قبول و او رشد میکنه و تربیت میشه. یا مثلا اون قاعده که بعضی ها دارن میگه سطح توقع را بیار پایین، بعد بیش از توقع به این بچه بده، همیشه از تو تشکر و خلاصه قدردانی خواهد کرد، احساس میکنه که شما خوش نیستید، شما بالاخره آدم رحوم و رؤوف و خلاصه هواش داری که داری بهش میرسید، خب حمایتش میکنی، در حقیقت احساس پشتیبانی میکنی. خب اینا رو از کجا بدونید؟ بعضیش تو روایات هست اینا، ولی بعضیاش رو شما بهش نرسید در اثر ممارست و اون حالا بعضی چی میگن ذوق شارع یا مذاق شریعت و امثال اینها، اینا کم کم به وجود میاد، یعنی از مجموعه شیستد هم اینه داره توی بحث اتجاع و تشریع، اونجا هم نمونه های آورده که فقیه با ممارست و احاطه اگر یه مسئله هم صریحا نیامده، در روایتی داریم که از امام پرسید گفت به قلبت مراجعه کن، این مسئله رو به قلبت عرضه کن ببین دلت چی میگه، این میاد توی این گروه مرضی خدا یا توی اون گروه غیر مرضی خدا، استفت قلبک و این افتاک المفتون. خب این هم یک راهیه، این از کجا میاد استفت قلبک؟ کسی که خالی و ذهن هیچ اطلاعاتی نداره، خب معلوم نیست، مگر یه امر فطری باشه که اون وهدیناهم نجدین یا الهمها فجورها و تقواها در اون سطح اون مسئله باشه که اینجا انسان به راحتی میتونه میگن آدم سر خودش کلا نمیذاره، سر خودش کلا نمیذاره وقتی میگه که این بله این درسته و مطلبی باشه که به خودش برمیگرده. البته هرچند میگن معاویه خلاف این رو عمل کرد، گفتش که حدیثی جعل کرد یا حالا از جاعلی نقل کرد که هر کس زبونش به بینیش برسه وجبت له الجنه. بعد یکی دید که خود معاویه حوار جلوی بینیش گرفته داره زبونش میبره به طرف بینی، گفت خود تو چرا آخر قصه از عمر عاص ظاهرم، گفته چرا؟ گفت آخر داشت باورم میشد ببینم تست کنم ببینم خلاصه منم از این قافله عقب نمونم. خب حالا این برای لطیفه بود. بله خب پس تا اینجا جواب سوال حضرت عالی این شد که ما هم واقعیت‌های خارجی انجام شده در استدلالات فقهی فقها را اگر خوب دور بریم یک استطلاعی داشته باشیم، یعنی بریم اونجا و اونها را نگاه کنیم از نزدیک که این خیلی مهمه. شهید صد هم اگر دقت کرده باشید در معالم الجدیدش اتفاقا یک همچین حرکتی را انجام داده، یعنی الهام بخش ماست که شما باید برید به متون مراجعه کنید، متون اصولی، متون فقهی درگیر بشید، نیایید به یک کتاب دو کتاب سه کتاب اکتفا کنید. ببینید اصولیون ما و فقهای ما چه کاری کردن و از اون تجربیاتشون مطلع بشید. و لذا ایشون وقتی میاد گزارش میده از تحولات علم اصول و اصولیون، بعد از مراجعه به کتابهای اونها میتونه این گزارش را بده که آقا چه مراحلی اصول ما طی کرده و همینطور فقه ما. لذا با توجه به اون ماوقع و تجربیات حاصل در مسیر استنباط که فقهای ما در طول تاریخ و میدونید هر فقیه که میآید معمولا به منابع قبلی مراجعه میکنه و مراجعهش به منابع قبلی یعنی از اونها بهره‌برداری بهینه میکنه، خودش هم ممکنه نوآوری داشته باشه، یک تحول جدیدی در سبک، در روش استنباط، در چینش مطالب ممکنه به وجود بیاره. و به این ترتیب این مراحل تکامل فقه ما تا کنون شکل گرفته و این مقاله‌ای که کی بود اشاره کردم، جلسه اول دوم بود، راجع به تکامل فقه شیعه در مجله فقه نو و دفتر تبلیغات شماره 38. آره بله آره آره چی بود میتونید در بیاد دوستان؟ آره
الان تفاوت سطح سوم که فهمید استنتاجش با سطح اول اینه که سطح اول منابع محدودی درش جستجو و سطح سه منابع شده کامل.
نه منابع همون منابع ولی اضافه بر منابع قواعدی که به کار گرفته میشه در استنباط یا در استنتاج فراتر از مجموعه قواعد اون قواعد لفظی اصول لفظیه.
چه قواعدیه؟ یعنی میرسیم بهش بوده است یا نه؟
میداریم میگیم شما مجبورید قواعدی را باید پیدا کنید تا بتونید شما از طرح سوال و استنتاق آیات و روایات به نتیجه دارید میرسید. در حین استنتاق شما متوجه خواهید شد با دقت، یعنی اگر اهل استنتاق باشید، که البته نمونه ما گفتیم برای این کار شما باید مثل اقتصادنا را مثلا مراجعه کنید که خودش این کار را کرده، یا مثل فرض کنید حالا کتاب‌های دیگری که درش استنتاق یعنی استنباط نظریه یا نظام پیش آمده.
دیدم حالا شما بحث استنتاقش حالا چیزی که حقیق بزنید من این منطقه که شایسته با سوال وارد مثلا و آقایون با عدله، یعنی بینید ما خود همین خیلی تفاوتی داره. مثلا من بارها برام شده مثلا یه کتابی میخونم، شاید خوندم یه چیزایی هم هست، ولی گاهی اوقات با استنتاج رفتم. مثلا این مؤسسه گفت آقا این 4 تا سوال شما ببینید، مثلا این آقا در مورد این 4 تا سوال چه نظری داره. خدا آقا این همچین نظری نداره، گفته نه برو با این دید بخون. وقتی با اون دید میخوندم میدم نه داشت، من دقت
میکردم
چون دنبال این نبودم. ولی نکته ای که حالا برای خودم سوال بود اینه که سوالات پیشینه ما رو کی تعیین میکنه؟ یعنی شما مثلا میگید تو علم اقتصاد تو دنیا میگن آقا این 4 تا سوال اقتصادی کلانی، 4 تا چیزی جواب بده نظریه اقتصاد داره. مثلا نظام مالیاتی رو چی میچینی؟ فلان چی؟ آقای شهید صاحب شما بسم الله برو تو اسلام بگرد اینم پیدا کن. سوال میپرسن کی گفته این 4 تا سوال رو میخواد بگه؟
دو تا
خود این سوال
سوال خوبیه. دو تا بس. یه بس این است که اگر شما این سوالات را داشته باشی و بخوای ببینید دین راجع به این سوالا چه جوابی داره، حالا از هر کجا این سوالا اومده، شما با این سوال میری مطالعه میکنی. آیه قرائتی خدا حفظش کنه شفاش بده میگفت که من رفتم شیخ مطهری گفتم آقا راجع به مدیریت در قرآن چی داریم؟ شیخ مطهری چی فکر کرد؟ گفت چیزی به ذهنم نمیاد، ولی اون دریچه بر رهبری مال آقای فلان کتابی راجع به مدیریت، اونو برو بخون. گفت من رفتم اونو دیدم، بعد اومدم قرآن رو گشتم، حالا یه قوالی هم هست 300 نقطه مدیریتی از قرآن در آورده ایشون. میگه من حالا اون زمان 100 نکته رو در آوردم بردم به شهید مطهری دادم. تعجب کرد گفت اه. گفتم بعد خودش میگفت که الان شما به یکی بگید آقا یه سوزنی اینجا افتاده مثلا پیداش کنید، نگاه میکنید میگید یه بار نه، شما میخواید اون یه سوزن هست باید اونه پیداش کنی. چجوری نگاه میکنی؟ میای جز جز، یعنی با دقت همه اون مساحت که مد نظره را دنبال میکنی، استقرا میکنی، کشفش میکنی. یعنی اون دقت و حوصله و نگاه جامع. خب یه بار اینجوریه، شما سوال داری با سوال میری که ایشون میفرماید بله این علوم جدید یا یافته های علمی مطرح در دنیا اگر برای شما مطرح بشه و سوال ایجاد بشه و بدونید یا احتمال بدید دین موضع داشته باشه نسبت به اینا، با همین شما برید با چراغ این سوال برید. ایه یه مرحله دیگه داریم الان، اون مرحله را ما از به این شکل الان داریم انجام میدیم. یه موضوعی الان به شما میدن، میگن شما راجع به این یه پایان‌نامه بنویس. شما میری چیکار میکنی؟ میری راجع به این موضوع مطالعاتی میکنی، منابع زیادی را میبینی، بعد میگن آقا شما سوال اصلی این را در بیار. خیلی سوال هست، سوال اصلی این عنوان یا این موضوع را شما کشف کن. شما اگر به این قدرت رسیدی که سوال اصلی را در بیاری و زیر مجموعه های اون سوال اصلی سوال فرعی، لذا بعضی امتحانشون همینه، میگه آقا شما سوال اصلی فرعی را در بیار من بهت نمره درس میدم. چرا؟ چون این میفهمونه که تو خوندی و یکی از اساتید کارش همین بود، موضوع میداد میگفت طرح سوال با شما من نمره میدم. چرا؟ چون این زمانی میتونه سوال طرح کنه که راجع به اون موضوع مطالعاتی و احاطه‌ای داشته باشه و بتونه اون گفت چاله ها و سیاه چاله ها و اجزا و ابعاد و قلمروش و همه اینا رو باید یک نوع فهم پیدا کنه، به بار دیگر آشنایی با موضوع. آشنایی با موضوع به شما زمینه میده که سوال به وجود بیاره، یعنی سوال براتون به وجود میاره و این سوال بستگی داره. سوال اصلی فرعی همین پایان‌نامه اخیری که دفاع شد کی بود؟ دیروز بود طرح داده بود این محقق ما، دانشجوی ما گنشته بود که اگر مثلا ما این فرض کنید مشکلاتی پیش اومد و ما طبق ضوابط قانونی که الان در حقوق مدنی ما مطرح هست ما نتونستیم اینها را مثلا با منابع موجود فقهیمون تطبیق بدیم. آیا راهکاری و چاره‌ای هست که ما بتوانیم این مقررات اخیر مربوط مثلا به طلاق را که در اون محدوده بحث طلاق شرعی ما هیچ چنین شرایطی نداریم، ولی اینا یک شرایط جدید اضافه کردن به عنوان قانون مدنی، ما چیکار کنیم؟ که آیا راهی میتونیم پیشنهاد بدیم که این مشروعیتش را به کرسی بنشینیم و بگیم بله شریعت هم. بعد اون مدیر اون جلسه در اومد گفت که خب این خارج از موضوعته. کی گفته شما دنبال راه حل؟ شما میخوای بررسی کنی مبانی فقهی این قوانینی که آمده، اما اینکه اگر هیچ قانونی نبود چه راهکاری هست؟ سوال زیادی بود ظاهرا، مثلا ششم بود. خب تو پایان نامه دکتری خیلی شش سوال، شما دو سه سوال یا چهار سوال باید داشته باشید، وگرنه فصلات زیاد میشه. آره داشتم که اینه به عنوان یک ایرادی بر این طرح بگیرم. گفتم آجا اگر اینه نمیمیمش شما همین سوال نمیکردید ازش که آقا این راه آورده این تحقیق چیه؟ چه راهکاری برای حل مشکل و معضلی که هست؟ خندید. خب این سوال اومده به ذهن این که آقا ما میخواییم مشکل جامعه را حل کنیم، حالا که ما این سوالات جواب دادیم اگر به بن‌بست رسیدیم چه کار کنیم؟ راهکاری هست یا راهکاری؟ بریم عناوین ثانویه مثلا عذر و حرج ضرورت و امثال اینها، یا فرض کنید شرایط منطقی. همین الان مواردی ما داریم که بر اساس اون بحث قانون تحدید کردن فرزند آوری که در 30 سال پیش مطرح شد و فاجعه بار آورد، هنوز توی بیمارستان‌های ما و دکترهای ما هنوز با اینکه قوانین عوض شده و نه آجلو سخت را بگیرید، هنوز دارن اون با ذهنیت خودشون دنبال این هستن که آقا اگر قلب بچه تا فلان تاریخ شکل نگیره برو بندازش، چون این ممکنه مشکل درست کنه برای بچه ناقص الخلقه. در حالی که قرآن چی فرمود؟ پیامبر فرمود اباهی بکم امم ولو بسخت، هم تو برو بندازش، اگر خودش به هر دلیلی سخت شد شما میتونی اینه به عنوان یک انسان یک تولید نسلی ما به حسابش میاریم و به خلاصه به عنوان یکی از خلاصه اون نشانه های عظمت این امت تلقیش کنیم و مباهات کنیم در روز قیامت با این سخت هایی که مثلا دوری اومده. خب منظور این است که طرح سوال یا بر اساس سوال های موجود طرح سوال که اشکال نداره دیگه، و حسن السؤال نصف الجواب، درسته؟ میشه سوال داری، با سوال داری میرسه به قرآن و سوال تحریم نشده، مگر در اون جایی که فرمود لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، یه جایی نباید سوال کنی، اون سوال به ضرر شماست. ولی طرح سوال علمی برای پیدا کردن موضع قرآن یا سنت و شریعت، این میتونه یک امر منطقی باشه، خصوصا اگه محل ابتلا باشه و محل نیاز شما در وضعیت فعلی اجتماعی باشه یا اقتصادی یا سیاسی باشه. و اگر سوال مطرح نبود شما باید با آشنایی با موضوع سوال طراحی کنی و دنبال پاسخ اون سوال باشی. لذا ایشون فرمایند شما برید سوالی، سوالایی که مطرح میکنید سوالایی باشن که اون مرکب نظری را برای شما به ارمغان بیارد. اون مرکب نظری میشه اون نظریه‌ای که شما باید بهش برسید، که حالا با این قواعدی که گفتیم با این شیوه شما به حد اکثر پاسخهای ممکن یا محتمل میرسید که اونجا باید شما ترازو داشته باشید و اینا را در ترازوی نقد قرار بدید و برسید به اون گزینه‌ای که یا قدر متیقنه یا اون گزینه‌ای که باید باشد. یعنی وقتی که علم آمد گفت آقا در این سیارات هشتگانه بود دیگه، یه سیاره نهم وجود داره و باید اینجا باشه. از کجا مثلا اون دانشمند به این جای به این سیاره نهم که ندیده و تلسکوپی هم نبوده دست یافت به وجود علم اجمالی برای این سیاره؟ خب این یک روش علمی بود یا غیر علمی بود؟ بر اساس یک سری قواعد و ضوابط علمی به اینجا رسید. بعد تلسکوپ ها ارتقا پیدا کردن و اون سیاره رو کشف کردن. میان همچین مسیری را ما باید در بحث نظریه شناسی و نظام شناسی تک کنیم. ما خوش نسیم
یه سازوکار مشخصی ما نداریم، نه چون چیزی که شما فرمودید یا آشنایی داشته باشیم یا سوالات رو بگیم.
سازوکارش را شما در جریان به دست آوردن اون منظومه براتون مشخص میشه. شاهدش همین استنباطی که فقها در طول تاریخ داشتن و علم اصولی نبود. خب علم اصول نبود یا توجه نمی کردن به خاطر اینکه این استدارا اینقدر عرفی و خودمونی و عادی بود که این را به عنوان استظهار روش نگاه نمی کردن. بعد اومدن دقت کردن که اینجا یه ظهوریه، من دارم یه قاعده را اینجا به کار می گیرم. گفتیم خب دلالت الامر علی الوجود یا ظهور الامر فی الوجود علم اصولی، نه که نبود، اون قواعد اصولی بود اما ما التفات نداشتیم به اونها. در مسیر این استنباط ما اینها رو با این نگاه به اینکه چه قواعدی ما داریم اینجا به کار میگیریم نگاه کردیم، دیدیم یه مجموعه قواعد منظم منضبطی وجود داره که اینها رو ما داریم به کار میگیریم و ناآگاهانه یا ناخودآگاه بدون توجه تفصیلی اینها رو ما داریم به کار میگیریم و با اینا داریم احتجاج میکنیم. خب آقا احتجاج میکنی به چی؟ به ظهور. پس ظهور حجیت داره. رفتیم دنبال قاعده حجیت ظهور، اون دنبال کردیم، بعد کردیم یک رساله علمی ازش در اومد، در حالی که به عنوان یکی از مثلا ولذا بعضی از فقها یا اصولیون گفتن چیزی که خودش روشنه و بدیهیه دیگه چون بعد نداره پس این قاعده علمی نیست. کی گفته؟ من الان سازوکار براش درست نکردم، ولی وقتی دقت میکنم میبینم که این سازوکار داره و قابله و لابد منه، ولی چون بدیهیه و روشنه، یعنی اگر اجتماع نقیزین محاله این بدیهیه پس این قاعده نیست. این قاعده است. شیستر توی همین بحث توی فلسفتونا داره، توی شاید هم به های دیگه اومده که آقا اگه سوال بشه این اجتماع ضد این محاله یا اجتماع نخیز این محاله بچه، این میگه این بدیهیه. خب اگه بدیهیه چرا بچه این را نمیفهمه؟ میگه بچه این را میفهمه محاله، ولی نمیدونه کلمه نخیز و نخیزه. شما دو نخیزه براش بیا و الان اینجا هم این دیوان آب داره هم نداره، میگه نمیشه، یکیش باید باشه. اصطلاح را وارد نیست اما اون واقعیت را یا اون قاعده را میفهمه کاملا و بر اساس اون قاعده وقتی به پدر به بچهش بگه اگر کسی در زد یا تلفن زد بگو بابام نیست و از میگه اونجا میره یاد میگیره که دروغ بگه و بگه یا اون گفت بابام گفته بگم که تو خونه نیست مثلا لو داد، چون تو بچه رو فطرت خودش متوجه نشده بود که اینه برای چی پدر داره میگه، رو فطرت خودش اومد هر چی بود تو دلش بود همه را رفت. طرف فهمید که این میگه اگه بخوای یه چیزی بفهمی راسته برو از بچه بخور، بچه به اون واقعیت میگه چون یاد نگرفته دروغ بگه تا ما یادش بدیم دروغ گفتن رو. حالا این تو بحثای قواعد هم همینطور، اگه قواعد استنتاق چه قواعدی هن؟ حالا اونجا خواهیم گفت قواعد استنتاق هر موضوعی به تناسب او باید باشن، یعنی ممکنه یعنی قواعد عام استنتاق داریم، قواعد خاص استنتاق موضوعات خاص، چون هر چیزی به تناسب خودش. شما به عیار شما برای طلا با عیار شما برای مثلا فرض کنید چند تن آجر میخواید بخرید، باسکول این با باسکول اون خیلی متفاوته. باسکول این متناسب با خودشه و معیار و میزان او هم شب. میگه آقا شما کلام را نقد کن، میزان شما برای نقد کلام چیه؟ از چه جنسیه؟ از چه تیپ جنسیه؟ مادیه، غیر مادیه، معنویه؟ چون مطلب شما فکری، علمی، معنویه، پس باید معیارش هم از همون با اون سنخیت داشته باشه. پس میتونیم بگیم ما قواعد عام استنتاق باید داشته باشیم و قواعد خاص استنتاق موضوعات، موضوع اقتصادی ممکنه با موضوع اجتماعی، با موضوع مثلا روانشناسی یا اجتماعی معیارهاشون و قواعدشون کاملا متفاوت بشه. الحمدلله صلی الله علیه و سلم.
سوال
بعد
به نظر ارزش‌آوری آیا ما نمیتونیم برای طرح سوال ما بنا شد یک سوالاتی طرح کنیم و بریم استنتاج کنیم به خلأ موجود بین وضعیت مادی و موجودمون نگاه کنیم؟ یعنی مثل تو هر بحثی مثل اقتصاد داریم
بگیم
از نظام ارزشی ما چیه؟ مسئول ما چیه؟ مثلا بگیم مسئول ما عدالت، مسئول ما کم شدن به اصطلاح سری بگینی، مسئول ما عجیب نبودن در وقت تولید کننده بودن. حالا ما نظام مسئولمون رو میچیم، نظام ارزشی مشخص کنیم، مسئول حالمون معلوم شد، فاصله موجود ما تا اون مسئولمون بشه بشه سوال ما که من چطور میتونم به اون برسم. آیا
نه این ملاک نیست. ببینید چون سوال ما، گمشده ما اون مطلوب است. وقتی ما داریم میگیم نظام اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی، گمشده ما اون مطلوب است. ما چطور به اون مطلوب برسیم یه بحثه، اما از وضعیت موجود ما به وضعیت موجود چی الان چقدر کاستی داره، یک این خودش یه تحقیق. بعد چگونه در چند مرحله ما از وضعیت موجود به مطلوب، اونم شد سه تا پروژه است. اینو سه تا پروژه علمیه که هر کدوم متفاوت با دیگری از لحاظ طبیعت. چی؟
اون چیزی که استاد ما تو دین دنبالش می‌کنیم فکر می‌کنم یعنی اون سال اول،
بله
سال بعدی
نه، اون مطلوب
همون چیزی که ما می‌تونیم به وسیلهش استنتاج کنیم از آیات
نه.
و مطلوب رو داشتی که ما باید بهش برسیم.
حالا قرآن به لحاظ جامعیتش اومده اون وضعیت مطلوب رو مطرح کرده، آسیب‌های مطرح در جوامع بشری که اون وضعیت مطلوب رو خدشه‌دار میکنه اونها رو هم اتفاقا گفته در اون جایی که راجع به امتهای مختلف و مشکلاتی که به وجود آمد و بعد تحولاتی که در تمدنها پیش آمد و بعد باعث نابودی و سرنگونی اون امتها شد، همه رو گفته. و به همین خاطر راه را خیلی کوتاه کرده برای ما، یعنی ما اومده از واقعیت‌های تاریخی که باید جوامع به سمت اون کمال مطلوب ان اکرمکم عند الله اتقاکم برسند، چرا نرسیدن اینا را هم گفته. سوره فجر بخونی علم بعد چی فرمود؟ والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و اللیل اذا یسر. آره اومده سه تا تمدن رو آورده، بعد هر تمدن ویژگی هاش رو گفته، بعد گفته جامع مشترک اینها این است که اینا به یک نقطه جوش خاصی رسیدن و اون چیه؟ فاکثر و فی الفساد. حالا فساد ها رو هم قرآن گفته در جای جای قرآن چی فساده، یعنی مصادیق فساد و انواع فساد رو بیان کرده. فاکثر و فی الفساد فصب علیهم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. خب این قرآن یعنی آمده هم راه حل داده هم طرح داده، تئوری خودش رو گفته، مطلوبش را بیان کرده به شیوه‌های مختلف، حالا مفهومی مصداقی، بعد آسیب‌های حاصله در طول تاریخ رو هم گفته و به این ترتیب کمک کرده ما را. لذا اگر تعبیر اون روایاتی که راجع به هدایتگری قرآن توجه کنیم میبینیم یا روایات یا آیات قرآن بر چند بخش هستن، از همون روایات شما میتونید به دست بیارید راهکاری که قرآن برای ایجاد اون
جامعه مطلوب و انسان مطلوب کاملا بیان شده و به این ترتیب راه را از چاه را تشخیص داده. و حالا روایات اهل بیت علیهم السلام که شارح این آیاته که امیرالمؤمنین در روایتی دارد که فرمود که مهمترین معضل انسان یا مهمترین مشکل انسان کفر و شرک و نفاق هست و اینها آسیب‌های و مرض‌های حقیقی انسان‌ها در جامعه بشری که اینها باید مرتفع بشه. راه حل زدودن کفر و شرک و نفاق را هم قرآن بیان کرده، یعنی برای انتقال از وضع موجود به مطلوب را هم قرآن اتفاقا گفته. یعنی میتونیم بگیم قرآن کم نگذاشته در برای هر سه پروژه یا هر سه سطح از اون بینش و آگاهی قرآن هدایتگری کامل را انجام داده. به تعبیر امام صادق علیه السلام کل شیء چی فی کتاب و سنه، یا همه چی در کتاب است، ولیکن لا تبلغوه عقول الرجال، نه لن تبلغوه، نفرموده به هیچ وجه میرسن، نه معمول مردم به خاطر اون که نگاهشون به قرآن یه نگاه علمی نیست اینها نمیرسن. حالا بعد یه تجربیاتی هست، ما خدمت دوستان فرصتی بود عرض خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد.